بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آیان. خوشوقتم از اینکه خداوند توفیق داد دوباره امروز خدمتتون برسم. جلسه قبل همونطور که اعلام شد به علت کسالت نتونستم بیام. عرض کنم به حضورتون که قرار هست امروز درباره یک مسئله مهم صحبت کنم که به هر حال برای همه انسان‌های خدا باور به گونه این مسئله مطرح است. در طول تاریخ مطرح بوده، انسان‌های خدا باور سعی کرده‌اند برای این مسئله یک راه حلی پیدا بکنن، ببینن چگونه با این مسئله باید کنار بیان. و انسان‌های منکر خدا این مطلب را دلیلی برای انکار خدا گرفتند. این مسئله معروف است به مسئله شرور در عالم، وجود شر در عالم و در زندگی ما انسان‌ها. در فلسفه و الهیات این مسئله یک مسئله معروفی است. فیلسوفان متعدد و متعلهان و متکلمان متعدد برجسته برای حل این موضوع سخنها گفتند و انسانهای عادی خدا باور هم همیشه با این مسئله به گونه ای درگیر بودند. وقتی گفته میشه مسئله شرور، منظور این است که در جهانی که ما زندگی میکنیم یه سلسله بی‌عدالتی ها هست، از اول تاریخ بوده، الان هم هست و در آینده هم خواهد بود. بی‌عدالتی های عمومی. علارغم همه کوشش هایی که متفکران بشر، انبیا، فیلسوفان، حکیمان برای حل مسئله بی‌عدالتی در زندگی انسانی داده اند و در راه رفع اون بی‌عدالتی ها کوشش کرده اند، ولی این بی‌عدالتی ها کم یا زیاد همیشه در طول تاریخ وجود داشته. هیچ جامعه ای را نمیتوان سراغ داد که در اونجا این مسئله به کلی حل شده باشه و افراد اون جامعه عموماً اظهار رضایت بکنن از اینکه راه حلی پیدا شده و دیگه در جامعه ما بی‌عدالتی وجود نداره. بی‌عدالتی در معنای عام کلمه، چه در زمینه‌های اقتصادی، چه در زمینه‌های سیاسی و در زمینه‌های مختلف. اون چی که انسان از اون به بی‌عدالتی تعبیر می‌کنه همواره در تاریخ وجود داشته و به طور کلی هم قابل ریشه‌کن شدن نیست. تجربه این نشون داده که به طور کلی قابل ریشه‌کن شدن نیست. به صورت نسبی چرا؟ جامعه ها را، سیستم های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی را با هم مقایسه بکنیم، می توان گفت در پاره ای از جامعه ها به مقدار زیادی این مسئله حل شده، در جامعه هایی کمتر حل شده و در جامعه های اصلا حل نشده. ولی تا کنون با همه تدبیرهایی که شده همواره انسان و متفکران بشریت کوشش می کنند که بی‌عدالتی را از جوامع بشری بزدایند، چون زدوده نشده به طور کامل. خب این یه مسئله است که در زندگی اجتماعی انسان بی‌عدالتی پدیده است که هست. بخشی از اون چی که شرور نامیده میشه یا شر نامیده میشه، شر مربوط به این بی‌عدالتی هاست. این شر، خیر که نیست، شر. مسئله دوم، قطع نظر از این بی‌عدالتی های عمومی، جنایات هولناکی است که در تاریخ بشر اتفاق افتاده و به قول مرحوم دکتر شریعتی، آری این چنین بود برادر، یا برادر این چنین بود آری، دقیقا حالا این جمله، آری چنین بود برادر. وقتی اهرام مصر را اونجا دید، اینو اونجا نوشته، اونطور که من در خاطرم هست، که چگونه این اهرام بسیار با عظمت مصر، این سنگهایی که روی هم چیده شده، برده ها چگونه این سنگها را می کشیدند، و که فیلمی هم درست شده است در این زمینه، نشون میده که این برده ها چگونه اینها را به پا کرده اند، با چه رنج و مصیبتی و با چه بدبختی. میگوید آری این چنین بود برادر، در طول تاریخ همیشه همین بود. و این جنایاتی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، در جنگ ها، در برده کشی ها، در برده کشی ها، در زندان ها، در سیاه چال ها، در قتل عام های عمومی، میلیون ها کشته ها در جنگ اول، جنگ دوم جهانی، اینا جنایاتی هست که قطع نظر از اون بی عدالتی های عمومیه، غیر از اون هاست. یک شر بسیار بسیار نمایان هست در زندگی انسانی، به طوری که عده‌ای را وادار کرده است که بگویند زندگی انسانی شر است و خیرش خیلی کم است. در نقطه مقابل این فکر که زندگی انسانی خیر است، شر گاهی مخلوط میشه با آن. این دوتا فکر و موجب این شده است بگویند انسان گرگ انسان است و انسان یعنی یک حیوان درنده و وحشتناکتر از همه حیوانات درنده دیگر و خطرناکتر از همه اونها. این حرفا پیشم. مسئله دیگر، انواع، اینم یه بخشی از شر، این جنایات گوناگون که در تاریخ زندگی انسان هست، اینا شرور، همش شر. بخش دیگر از این شرها، رنجها و مصیبتهای فردی و دست جمعی است که به انسانها میرسه. اون چیزی که میگیم رنج انسانی، مصیبتی که بر انسان وارد میشه، حالا گاهی بر فرد وارد میشه، گاهی بر یه قومی وارد میشه، گاهی بر یه ملتی وارد میشه، ربطی به اون بیعدالتی ها یا اون جنایت های گوناگون تاریخ هم خیلی نداره. مقدار زیادی علل و عوامل طبیعی داره، بیماری های مهلک، رنجاور، از دست دادن عزیزان، رنج کشیدن، اتفاق افتادن این حوادث ناگوار طبیعی، بی خانمان شدن صدها هزار انسان گاهی در یک حادثه طبیعی، که همه اینها منشأ رنج ها میشه برای انسان ها. مصیبت و رنج، خب اینا همه شروره، شر. انسان های خدا باور خواه ناخواه این مسئله براشون مطرح میشه و از آغاز تاریخ هم مطرح بوده که این شرور که انسان دوچار آن میشه، در واقع دود همه این شرور به چشم انسان میره، ولی برای جمادات که شر معنا نداره، شاید برای حیوانات از باب اینکه جان دارند برای اونها هم شر معنا داشته باشه، حیات دارند به گونه‌ای، شاید احساس درد برای اونها هم معنا داشته باشه و معنا داره، ولی این انسان که همه چیز را با محوریت خودش معنی می‌کنه، در واقع و به هر حال این انسان خدا باوره، ما داریم از انسان خدا باور حرف میزنیم، انسان خدا باور براش این مسئله مطرح میشه که خب این خدا چه نسبتی با این شرور داره؟ چون خدا باوری در هر کدام از این معانی که قبلاً اینجا توضیح داده شده مطرح بشود، خدا باوری نوعی با قداست اون خدای متعلق باور همراهه. به هر حال خدا مقدسه برای انسانها، پاکه. این هست در تحلیل محتوای عقیدتی و ایمانی هر انسان خدا باور، خدا قدوس است، پاک است، منزه است، یک موجود اخلاقی است. خب انسان خدا باور این براش مطرح میشه که خب این همه شرور، رنج، مصیبت که در دنیا اتفاق میفته، اینا چه نسبتی با اون خدا داره؟ در اینجا که اینا چه نسبتی با اون خدا داره که در واقع این شرور و این رنجها و این مصیبتها با اون قداست قابل جمع نیست، این نسبت چه نسبتی با او داره؟ وقتی بخواییم این نسبت رو معنی بکنیم، در خدا باوری های متفاوت این نسبت معناهای متفاوت پیدا میکنه. در جلسات گذشته چندین نوع خدا باوری را من در اینجا برای شما تصویر کردم، یا چندین تصویر از خدا و چندین معنا از خدا، که خدا به چه معنا؟ کسی که خدا باور است وقتی میگوید خدا چه میفهمد از خدا؟ اینو من براتون در جلسه های قبل توضیح دادم و عرض کردم که دو انسان شاید پیدا نمی کنید که خدای اینها دقیقاً یک خدا باشه، و به همین جهت هم هست که هر کسی میگوید خدا هست، خدا نیست، خدا باورم یا خدا باور نیستم، باید ازش دقیقاً پرسید اون خدایی که بهش باور داری تصویرت از اون خدا چیه؟ به کدام خدا باور داری؟ یا منکر خدا که خدا را انکار میکند، باید گفت که و ازشون پرسید که به چه معنا خدا را منکر هستی؟ خدا را در چه معنایی منکر هستی؟ تصویر و تعریفت از خدا چیه که منکر آن هستی؟ وگرنه همینطور خیلی مطلق همینطور تو هوا مردم با هم حرف بزنن که خدا را عقیده دارم، اون که بگه خدا را عقیده ندارم، هیچ مشکلی را حل نمی کنه و جز دعوا و جنگ و نزاع اثری نخواهد داشت. باید اینا بنشینن دقیقا برای هم بگن کدوم خدا، به چه معنا خدا. اینا رو من گفتم قبلا، دیگه نمیخوام اینا رو تکرار کنم. حالا در اون تصویرهای گوناگون که بنده از خدا و معناهای گوناگون دارم، متناسب با اونها این نسبت معین کردن بین شروری که در عالم هست و خدا متفاوت میشه. در بسیاری یا در بسیاری از اون معانی و تصویرها که قبلن برای خدا در اینجا ذکر شد، مسئله وجود شرور در جهان یا در زندگی انسانی اشکال ایجاد نمی کنه، اشکال عقلانی ایجاد نمی کنه. در یک نوع تصویر خاصی از خداست که این مسئله شرور مشکل ایجاد میکنه، مشکل عقلانی ایجاد میکنه. تعیین نسبت میان این شرها و اون خدا و اون تصویر از خدا کاری مشکل میکنه. اونو بعدن من توضیح خواهم داد، شاید توضیحش بمونه برای جلسه بعد. و اون تصویر از خداست که خدا را خالق جهان و خالق انسان و مدیر و مدبر جهان تصویر میکنه. اونجا توجیه این وجود شرور و رنج در زندگی آدمی مشکل ایجاد میکنه. فعلا اونو میذاریم کنار، اون تصویر رو میذاریم کنار. اما در تصویرهای دیگر ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته. پیش از آن که وارد این بحث بشیم، یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم و اون اینه که یک وقت این است که ما داریم این مسئله رو بررسی میکنیم که وجود این رنجها و گرفتاریها در زندگی انسانی و یا شرها در جهان چه مشکل عقلانی برای انسان و خدا باور ایجاد میکنه. این یه جور، این یه مسئله است. در اینجا مشکل عقلانیه. آدم باید به صورت عقلانی براش یه راه حل پیدا بکنه. مثل اینکه شما در حل یک مسئله ریاضی با یک مشکلی برخورد بکنید که باید براش یه حل ریاضی پیدا بکنید. اما اصل مسئله رنج در زندگی آدمی چارش چیه؟ اون به کلی مسئله دیگه است. اون ربطی به حل عقلانی نداره و قابل حل عقلانی نیست. بله، ما در زندگی رنج میبریم، رنج های گوناگون میبریم، از مصائب مختلف، از حوادث مختلف. اون چیزی که نامش رنجه و فلسفه بافی‌های گوناگون در این باره شده، چاره رنج آدمی چیست؟ چگونه می‌شود آدمی رنج را تخفیف بدهد، رنج‌های خودش را تخفیف بدهد، و چگونه می‌شود آدمی رنج‌ها را برای خود قابل تحمل بسازد؟ این مسئله به هیچ وجه مربوط به فلسفه و راه حل های عقلانی نیست. ممکن است گاهی بحث های فلسفی تسلی های مختصری ایجاد کنه برای آدمی که رنج میبره. من این کتاب را ندیدم ولی اسمش را شنیدم، کتابی است تحت عنوان تسلی بخشی های فلسفه گویا. از اونطور که از اسم این کتاب برمیاد، اون کتاب همین را تا حدودی میخواد بیان بکنه که رنجهایی که آدمی میبرد، فلسفه و بحثهای فلسفی چه مقدار میتونه این رنجهای آدمی را تسلی بدهد. کمی در این مسئله ممکنه سهم داشته باشه. اما بحث های عقلانی وحشی است. یعنی چه بحث های عقلانی وحشی؟ بحث های عقلانی تا اون موقعی که شما مشغولش هستی، بهش میپردازی، یه تسلایی درش هست، یه اقناع کنندگی درش هست. وقتی ول کردی دیگه به اون نمیپردازی، فرار میکنی، میره. همیشه با وجود آدمی همراه نیست. و این نکته مهمی است که خدمتتون عرض می‌کنم. مگر انسان‌های ویژه‌ای که اصلاً وجودشون شده تفلسف، وجودشون شده عقلانیت، هر لحظه و تقریباً همیشه با اون استدلال‌های فلسفی، با اون عوالم فلسفی زندگی می‌کنن، اینا انسان‌های بسیار کمی هستند. غالباً انسان‌هایی که به فلسفه می‌پردازند، برای اونها فلسفه یک مشغله است. یعنی در عالم فعالیت عقلانی هر وقت می‌خوان فعالیت عقلانی بکنن، اون فعالیت عقلانیشون فلسفیه. مثلا ریاضی نیست یا علوم طبیعی نیست، اون فعالیت عقلانیشون از نوع تفلسف، از نوع فلسفه ورزیدنه. اما در زندگی عادی اون بحث های فلسفی در ساحت زندگی حضور نداره، زندگی یه چیز دیگه است، زیستن یه چیز دیگه است، رنج مال زیستن است، رنج مال چگونه زیستن است، غم مال چگونه زیستن است، شادی مال چگونه زیستن است، امید مال چگونه زیستن است، اضطراب مال چگونه زیستن است. اینطور نیست که اگر کسی فیلسوف بود دیگه رنج نداره. یک فیلسوف ممکنه در کمال رنج بزید، در کمال ناامیدی بزید، اما فیلسوفه. وقتی بحثای فلسفیشو نگاه میکنید، عقل شما را خیره میکند. اما وقتی ازش میپرسید که چگونه میزی، میبینید بدبینترین بدبین هاست، ناامیدترین ناامید هاست. یه مسائل دیگر، اون چی که بهش میگیم احوال وجودی، مسائل وجودی، اینا یه چیزایی دیگری است. بنابراین چاره کردن رنج خود یه مسئله است، حالا این چاره داشته باشه، و اینکه رنج چگونه چاره میشه خیلی بحث شده است. شما اگر به بودیسم نگاه بکنید، بودیسم میگوید اصلا زندگی جز رنج چیزی نیست. حقیقت زندگی یعنی رنج بردن، نه چیزی بیش از این. بودیسم اینو راه چاره را که به شما نشان میده، میگه هر اندازه از آتش بقا خودت را رها کنی، به همون اندازه از رنج رها میشه. آتش بقا، بقا، میخوام باشم، میخوام بمانم، که از نظر بودیسم این یک آتش است، تشنگی است در نهاد آدمی، تشنگی بقا. گوید تمام رنجهایت ناشی از این تشنگی بقاست، آتش بقاست، اینو رها کن. بعد تکنیکی نشان میدهد که چجوری میتونی اینو رها بکنی، چجوری میتونی از آتش بقا رهایی پیدا بکنی. دیگه این مسئله برات مطرح نباشه که میخوام باشم، میخوام بمانم، که آموزه های بودیسم، بخش قابل توجهی از آموزه های بودیسم معطوف به اینه که چجور میشه از آتش بقا رها شد. میگه هر اندازه که از آتش بقا رها میشی، اون اندازه رنج هایت کم میشه. در ادیان دیگر مثل ادیان توحیدی یا مثلا در اسلام، اینجاها هم راه های رهایی از رنج فعالیت عقلانی بیان نشده. راه های رهایی از جنگ، یک سلسله از رنج، یک سلسله اعمال معین شده که از اونها به عمل صالح تعبیر شده. چه بکنی از رنج رها می شوی، اینا مطرح است. که خود ایمان هم به عنوان یک عمل مطرح شده است، ایمان هم بخشی از عمل صالح مطرح شده. چه بکنی، ایمان ورزی خودش هم عمله، ایمان ورزی یه عمل آدم انجام میده، مثل عشق ورزی، مثل حسد ورزی. بنابراین حالا چه در ادیان با خدا، چه ادیان بی خدا، چه در مکتب‌های روانشناسی هومانیستی و اینطور مکتب‌ها، یه چاره هایی گفتن برای اینکه انسان رنجش را در زندگی تخفیف بده، رنجهای ناشی از بودن را، رنجهای ناشی از بودن را، اضطراب‌ها را، تنهایی‌ها را، ناامیدی‌ها را، یأس‌ها را، این پروندهشو ببندید بذارید کنار. این یه مسئله دیگه است که چجوری میشه چاره کرد. مسئله‌ای که ما اینجا داریم بحث می‌کنیم چیز دیگری است و اون این است که وقتی اینها هست، چه در زندگی آدمی و چه در جهان، چون بخشی از شرور در جهانه، بخشی از شرور در زندگی آدمی است. رنج‌ها، مصیبت‌ها، بیماری‌ها و چه و چه، اینها رنج‌ها شروری است در زندگی خود انسان. بی‌عدالتی‌ها، جنایت‌ها شروری است در زندگی اجتماعی و نفردی. زلزله‌ها، طوفان‌ها، کشتار انسان‌ها به وسیله حوادث طبیعی غیره، اینا هم یه شروری است در جهان طبیعت. سوال اینی که چجوری یک انسان خدا باور میتونه نسبت اینها را با خدا معین بکنه؟ آیا منافات پیدا میکنه با وجود خدا؟ یا باور به خدا؟ یا نه؟ حالا یکی یکی اون تصویرهای گوناگون را که از خدا داده بودم اونا را دونه دونه عرض می کنم. حالا میگم چجور سوال چجوری مطرح میشه. گفتم یکی از تصویرها از خدا میگوید خدا اساس هستی است. اساس هستی، اساس وجود همه موجودات، که اینجا اون نقطه محوری هستی است. از مفهوم هستی شروع میکنه. خدا به مثابه اساس هستی و اساس وجود همه موجودات چه نسبتی با شرور دارد؟ چه نسبتی با رنجهای آدمی دارد؟ این یه جور جواب داره. آیا منافات دارد یا ندارد؟ خدا اساس هستی از یه طرف و وجود این همه شرور هم از یه طرف، چگونه با هم قابل جمعه؟ این یه جور طرح سواله. سوال دوم، خدا تصویر از خدا به معنای خدا معنای معناها. خاطرتون هست که اکثر خانم ها و آقایون که تشریف داشتید یکی دو جلسه من در این باره صحبت کردم که اینم یه تصویر از خداست. خدا معنای معناها، معنا بخش هر چیزی، هر موجودی، هر چیزی که برای ما معناست، معنا داره. خدا معنای معناها. این خدا معنای معناها چه نسبتی با شرور و رنج آدمی داره؟ آیا میشه ما تصویری از خدا داشته باشیم که معنای معناها باشه اما در این حال در زندگی هم رنج ببریم، در جهان هم شرور وجود داشته باشه؟ سوم، تصویر دیگر که در ارتباط با اون تصویر دوم هم بود، خدا به مثابه سخنگوی همه سخنها، که همه سخنها سرچشمه اش اوست. در واقع او سخنگوی همه سخنهاست. گفتم در اونجا در توضیح این مطلب که از انسان با سخن زندگی می کند. هر چه شما فکر بکنید که انسان با اون سر و کار داره سخن است. نمیخوام دیگه وارد این توضیحات بشوم دوباره. آدمی موجود سخنزی هست. سخن از آدمی گرفته بشود، آدمیت آدمی ازش گرفته میشه. آقا این سخن ممکنه در درون، بیرون، کجاست، ولی تا زبون باز میکنیم به اظهار خودمون، تا به جهان توجه میکنیم، تمام اون چی که در عالم خود ما و در عالم انسانه اینا به وسیله سخن بیان پیدا کرده است. شما میگید این سنگه، اون درخته، اون خداست، این اینه، اون اونه، اون پیغمبره، اون ماشینه. اصلا انسان از سخن فرار نمیتونه بکنه. سخن دریایی است که آدمی تو دریای سخن زندگی میکنه. سخن ازش بگیری دیگه هیچی نیست. یا تصوری که آدم از خودش داره، اینا با یه سخنی بیان میشه، مفهوم، و مفهوم هم در سخن در میاد. خب گفتیم خدا تصویری از خدا منشأ این سخنها، اون سخنگوی آغازین، اون سخنگوی نخستین، اون سخنساز نخستین. البته وقتی میگوییم آغازین، نه به معنای این که یعنی مثلا 1000 سال پیش، 1 میلیارد سال پیش، 100,000 سال پیش، نه، آغاز نه به اون معنا، ازل. اگر تصویر ما از خدا این باشه، میتونیم باز هم این شرور را در عالم ببینیم که این همه من رنج میبرم در زندگی، یه طفل معصوم کودکی با چند جور بیماری دست و پنجه نرم میکنه، هم خودش میسوزه، هم پدر مادرش میسوزن، در رنج عظیمی به سر میبرن. این با خدای سخنگوی سخنها قابل جمعه. در تصویر دیگر، خدا به مثابه توی مطلق، تصویری که دادی، گفتیم این تصویر از خدا این است که گوینده این سخن میگوید، همون که در پاره از تعبیرات دینی هم، من هر کجا رو میکنم با یک توی مطلق که به من خطاب میکنه مواجه میشوم. سراسر جهان، از سراسر جهان و از درون وجود خودم یک خطاب میشنوم از کسی که، اگر کس تعبیر کنیم، اون توی مطلق منه. من اصلا با شی مواجه نیستم هیچ جا، من با یک توی مطلق نامشروط مواجهم. شاید اون آیه شریف اینما تولو فتم وجه الله هم معناش همین باشه، بشه یعنی اینجور تفسیر کرد، اینما تولو یا فعینما تولو، حالا دقیقا آیه شریف یادم نیست، فسم وجه الله، شما هر جا که روتون برگردونید اونجا روی خداست. البته خدا که صورت اینجوری نداره که، نه رو به این معنا، که رو به همون معنا که ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیها فان ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، همه چیز فانی می شود، وجه الهی باقی می ماند، صورت الهی باقی می ماند. شاید این همون توی مطلق بشه تفسیر کرد که بوبر میگه، هر جا نگاه میکنی اونجا یک صورتی داره به تو نگاه میکنه. این با شرور چگونه میسازه؟ میشه اینجور باشه در این حال من رنج ببرم در زندگی و این همه شرور در عالم باشه؟ یا خدا به معنای عشق، کار عرفا که اینجا دو سه جلسه توضیح دادم، خدا یعنی عشق، راه دور نرو، اگر میخواهی نقبی به سوی خدا بزنی از محبت نقب بزن، اگر میخواهی نمونه ای از ذات الهی درک بکنی که چیست و کیست، برو ببین محبت چیست و کیست، یه خورده خودت را با محبت آشنا کن که چیه محبت اصلا، که ما خیلی خیلی کم با این پدیده خودمون رو آشنا می کنیم، سرسری و هوس‌آمیز با این مسئله برخورد می کنیم، در عمق محبت‌های ریز و درشت فرو نمی رویم، در دل اونها نمی رویم، اونها رو از درونشون مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی دهیم، نمی چشیم، و اگر هم یه ذره بچشیم همون مزمزهی می کنیم و دیگه کنارش می گذاریم. عارف میگه که اگه بخوایی به سرای الوهیت، اگر اسمشو بتوانیم سرای الوهیت بگذاریم، اگه میخوای وارد سرای الوهیت بشی، درش محبته. این محبت ها را هر کجا هست در اینها رو باز کن، یه خورده برو تو اینها، هر نوع محبتی ها. اونو من توضیح دادم دیگه، مجازی و آسمانی و اینا رو، من از تفکیک فلان این حرفا نیست در قضیه گفتم، نمیخوام تکرار کنم. هر جا محبت سراغ داری، هر جا محبت میبینی و به تو جلوه میکند و جلب توجه میکنه، همون جا وایست برو تو ببین چه خبر و این چیه. که آخرش تعبیرشون این شده است که خدا یعنی عشق، نه خدا یعنی عاشق، نه خدا یعنی معشوق انسان، خدا یعنی عشق، نیروی عشق. خدا یعنی عشق سراسری فراگیرنده همه هستی. عارف تصویرش، یا حداقل پاره ای از عارفان تصویرشون از خدا اینه. خب اینجا چطور؟ حالا اگر اینطور است، پس من چرا میتونم بگم پس من چرا اینقدر رنج میبرم و چرا در عالم شرور هست؟ یه نکته در اینجا عرض بکنم و بعد وارد این بحث بشم که ببینم مسئله به چه شکل باید حل بشه. در تمام این تصویرها که اینجا خدمتتون گفته شده از خدا، که گفتیم پاره از اون راه می روند، پاره از این راه می روند، پاره از راه سوم، پاره از راه چهارم، عرفا از راه دیگه، هر کسی میره یه دری را می زنه، دق الباب می کنه، یه کسی میره سراغ گنجینه سخن، در اونجا رو میزنه، یه کسی میره در گنجینه معناها، اونجا رو میزنه، یه کسی رو به عشق میاره، یه کسی از توی مطلق حرف میزنه. هر کدام از این تصویرها که وجود داشته باشه، بالاخره یک نوع وجود و هستی برای خدا مفروضه، هر کدوم باشه. عارف اگر میگوید خدا یعنی عشق، بالاخره عشق عدم نیست، عشق وجود است، هستی است، عشق هست. اگر کسی میگوید خدا یعنی معنی معناها، این معنی معناها وجود عدم نیست، نوعی در سخن همینطور، سخنگو همینطور، در توی مطلق همینطور، در اون اولی هم که اساس هستی همینطور. اینا همه انتولوژی داره، منطقه انتولوژی های متفاوته، معنی وجود در اینها متفاوته، ولی در هر کدام از اینها بالاخره خدا، ازش بپرسن که خدا هست یا نیست، همه اینها میگن بله، اینی که من میگم و این تصویری که از خدا دارم و این تعریفی که از خدا دارم، بالاخره خدا را در عدم جستجو نمی کنم، هست. قطع نظر از اون رقیقه و لطیفه بسیار دقیق پاره از عارفان درجه اول که ذات الوه، مقام احدیت را عدم می دانن. اون یه مسئله دیگر نیست، ما واردش نشده این مسئله. عدم، مقام اما، عدم، عدم را مقدمه بر وجود میدونن، عدم را منشأ وجود میدونن. اون بحث را ما واردش نشده ایم. در این تصویرهایی که گفتیم بالاخره هستی مطرحه، اما هستی که با معنا فهمیده میشه. وقتی اینجا کسی میخواد هستی رو بفهمه، همون چیزی که از معنا میفهمه میگه هستی اینه، چون هستی واضح نیست درست که یعنی چه. هستی یعنی چه؟ یعنی چه؟ در ظاهر خیلی واضحه، هستی یعنی هست دیگه، هست یعنی چه؟ مشکل ترین مشکل ها همین اتفاقا، هست یعنی چی؟ یعنی چه هست؟ این که گفتن و کنهو فی غایت الخفایی، یعنی همین حاجی سبزواری گفت، یعنی بسیار راز است، هستی راز است. راز را که نمیشود بهش رسید که چی؟ چیزایی میشود گفت، چیزایی میشود گفت. یک کسی این راز را با کلید این که هستی یعنی معنا میگشاید، یک کسی با کلید سخن میگشاید، یک کسی با کلید عشق میگشاید، همه کلیده. اما هیچگاه این راز گشوده نشده است که درشو باز بکنن قکم بریم تو ببینیم چه خبره. نه، هر کسی از ظن خود شد یار منه. گفتند فسونیو، گفتند چیو؟ در خواب شدنده خیام چی گفت؟ گفتند فسانیو، در خواب شدند. البته فسانه به معنی موهومات نیست، اونجا که حافظ میگوید که وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه، نه اینکه یعنی موهومات، توهمات. این فسون و فسانه خودش یه عالمی است، همون عالم معناهاست. حالا هر کسی یه جور اینو یه جور نزدیک میشه به این قضیه. حالا شما میخواین داستان اون فیل مولانا را در نظر بیارید، که البته این داستان قبل از مولانا هم بوده، اصلش از هنده، در جاهای مختلف نه. هر کسی به جاش دست زد گفت اینه اونه 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 از این حرف. به هر حال یه نوع هستیست به هر حال. خب حالا و نکته بعد که در اینجا باید اضافه بکنم این است که هر کدام از این تصویرها را که شما یک کسی در خدا باوریش اتخاذ بکنه و از این دریچه ها بخواد به سوی خدا بره، با یک شخص طرفه. در هر کدام از این شخص، اینو من یه بار هم قبلا گفتم اما اینجا کامل ترش رو عرض میکنم. ببینید، شما فرض کنید یک کسی بگوید که خدا اساس هستیست، تصویرش این باشه، چه تجربه ای از این اساس هستی داره؟ میتونه بگه این اساس هستی چیزیه مثلا مثل کوه که هیچ حرف نمیزن، مثل صندلی، شی؟ میشه تصویر و تجربه شیء گونه از اساس هستی داشته باشه؟ یا به محض اینکه میگه اساس هستی، احساس میکنه که مثل اینکه یه نوع خضوعی در برابر او داره؟ حالا قطع نظر از ادیان، اساس هستی، اصلا هستی مقدسه در تجربه آدمی. اونهایی که میگن انواع و اقسام متافیزیک ها را باید کنار گذاشت، حتی متافیزیک بودن را، متافیزیک وجود را، اینا در واقع قداست زدائی میکنند از زندگی آدمی به تمام معانی. و به همین جهت میگه هستی یعنی چه؟ اونایی که مخالف متافیزیک هستن حرفشون همینه. آقا هستی یعنی چه؟ تو به من بگو که اینو با این ترکیب بکنی، این دوتا عنصر را اینجوری ترکیب بکنی میشه آب، و اینو میفهمم. و بعدم میتونی در لابراتوار به من نشون بدی، بگو این دارو را به فلان بیمار بدی اون تبش میاد پایین، اینو میشه تجربه کنی، نشون منم بدی، اینو میفهمم، و هاکذا و هاکذا. اما میگی هستی، هستی یعنی چه؟ من نمیفهمم هستی را. این هم مخالفت با متافیزیک، یکی از ابعادش همینه، میگه هستی یعنی چی. اما اون کس که میگه من از هستی درکی دارم، این درک اگه تحلیل کنید همراه با یه قداستیه هستی. و اگر بگوید که تصویر من از خدا اینه که خدا اساس هستیه، اون اساس هستی برای او یک حرمتی داره، حالا یا اسمشو قداست بذاریم یا حرمت بذاریم. و هر جا که یک قداست و حرمتی مطرح باشه، یه شخص مطرحه. ما در برابر اشیا و از اشیا احساس قداست و حرمت نمی کنیم. ما اونجایی احساس قداست و حرمت می کنیم که تجربه بکنیم که مثل این که با یه شعوری روبرو هستیم، اونجا حرمت مطرح میشه. یا با حیات روبرو هستیم، اونجا حرمت مطرح میشه. اساس هستی برای کسی که خدا را به صورت اساس هستی درک میکنه یک شخص، شخص به این معنا، یعنی انسان یه نوع در برابر کسی قرار داره به گونه ای. شخص یعنی رابطه، اینو من گفتم ولی هر جایی باید تکرار کنم به مناسبت. یه وقت ما رابطمون با شیعه، یه وقت رابطمون با شخص. شما وقتی وارد این سالن میشوید، هیچ کس در اون سالن نباشه، با هیچ کدام از این اشیایی که در اینجا هست رابطه شخصانی برقرار نمی کنید، بی تفاوت از کنارش میگذرید، براتون صندلی دیواره. اما به محض اینکه وارد بشید ببینید یه آدم اینجا نشسته، یه تجربه دیگه بهتون دست میده. اینجا ارتباط شخص برای شما، با یه شخص روبرو میشید، نه با یه شی. شما با قد و بالای او روبرو نمیشید، با انسان روبرو میشید. انسان را تجربه میکنید و او را به عنوان یه شخص تجربه میکنید که مشخصات پسیکولوژیک و روانشناختی و وجودشناسی شخص رو قبلا توضیح دادم. خب اساس هستی را اگر کسی اینجور درک بکنه، اون اساس را یه شخص تجربه میکنه. اما هزار مبادا که انسان در این تصور دچار انسانوار انگاری بشه و اون شخص را شخصی چون انسانها تصور کنه. اینجاست که انسانوار انگاری خدا شروع میشه و انسان هزار تا گرفتاری پیدا میکنه. اینو باید آدم مواظب باشه که اگر تجربه انسان از هستی تجربه مواجهه با یک شخص، اون شخص رو فوراً انسانش نکنه. این قوه وهم آدمی غلبه میکنه بر آدمی، آدم دچار توهم میشه. رها شدن از توهم بسیار کار مشکلیه، بسیار کار مشکلی. مثل این میمونه که شما بسیاری از ماها در یه اتاق تاریکی وارد بشیم، اونجا یه جسدی باشه. بابا میدونیم که این جسده، این هیچ کاری نمیتونه بکنه، اما مثل که از مرده یک ترس بر اساس توهم وجود داره. از دست او خلاص شده، خب بیا بسم الله یه شب توی اتاقی بخواب که مرده هم همونجاست، یه جسد هم در اونجا. بسیاری از آدم ها نمی کنن این کارو، بعضی هم نه، این توهمو ندارن. غلبه توهم یه چیز عجیب غریبیه در مسئله ارتباط انسان و خدا، بیش از همه این نفوذ میکنه. خدایی که محصول توهم میشه، جادوگونه میشه، دیگه آدمو آزارش میده، آدم میگه من چجوری از دست این باید خلاص بشم. بنابراین وقتی گفتم شخص، اینو توجه داشته باشید که اون احساس شخصی تا در اون حد طبیعیه، اما وقتی ارتباط شخصی با خدا به این شکل دراد که مثل این که با یه انسان طرفه، منتهی اون انسان خیلی گنده است، خیلی بزرگه، خیلی قادره، خیلی تواناست، خیلی عالمه، بدون اینکه خودش توجه میکنه، اینجا بیماری پیدا میشه، بیماری دینی پیدا میشه. اینجا بیماری دینی، بیماری های روانی ناشی از اعتقادات دینی، بیمار میشه. اینجا از خود بیگانگی پیدا میشه، انترمدونگ پیدا میشه. یا اگر کسی بگه خدا معنای معناها، اونجا هم باز قضیه همینطوره. شخص معنا یعنی چی؟ هر جا شما با معنا مواجه بشوید با شخص مواجهید. نه شخص به معنای این که یعنی روح داره، حیات داره، با خطاب مواجهید. خطاب، اینو من در گذشته ها گفتم، شما وارد با خصوص در این فصل، فصل بهاره، وارد یک پارک میشوید، گلهای خیلی زیبا اونجا هست، شما در اون گلهای زیبا معنا میابید، اون معنا به شما خطاب میکنه، میگه به من نگاه کن، من اینم، من اینم. ممکنه گلها هم در این فصل از ما گله بکنن ها، اگه بی اعتنا از کنارشون رها رد بشیم و نیستیم در اونها غرق بشیم، با کمال وجود، با تمام وجود در اون نگاه بکنیم، اونا هم از ما گلمند میشن. خطاب هست، هر کجا خطاب هست شخص هست، یعنی با من یکی داره ارتباط برقرار میکنه. در سخنگوی سخنها هم همینطوره، هر کجا سخن هست یک شخص هست. تا چه رسه به عشق؟ اگر خدا عشق است، شخصانیت در اونجا قوی تر از همه شخصانیت های دیگر هست. شخص بودن در اونجا قوی تر از همه شخص بودن های دیگر هست و اینو تجربه های عرفا نشان میده. برای اینکه دیگه چه شخص بودنی بالاتر از این که آدمی مثل مولوی نمیدونه چه بکنه با این عشق، رهاش نمیکنه. حرف ای یوسف خوشنام من، چه من متاسفانه گفتم بهتون که خیلی شعر بلد نیستم، چه بکنم از دست تو؟ خلاصه حرفش اینه، چه بکنم از دست تو؟ میروی با من، میایی با من، گاهی میری، گاهی ولم میکنی، گاهی دوباره میایی، ای بوت عیار، ای فلان. شخص با کی طرفه؟ با چی طرفه؟ مولانا با عشق طرفه. شنیدم یکی از نه با معشوق رسید به جایی که با عشق دیگه طرف بود، پیر او دیگه عشق بود، اصلا پیر او عشق بود، نه یک انسان عاشق، عشق. شنیدم یکی از دوستان گرامی ما یک کتابی تألیف کرده تحت عنوان عشق خداست، اینو گفتند. شنیدم آقای دکتر سروش یک کتاب اینجوری تألیف داره که هنوز اجازه چاپ نگرفته یا داره میگیره. عشق خداست. مایستر اکهارت میگفت وجود خداست، نه اینکه خدا موجود است، وجود خداست، هستی خداست. مسئله اینه که آدمی میخواد ببینه خدا کیه. یه مسئله این است که آیا خدا هست یا نیست، یه مسئله این است که کسی براش مسئله این نیست که خدا هست یا نیست، میخواد خدا را پیدا کنه. کیه خدا؟ مثل اینکه شما وارد یه جلسه میشید، هزار نفر اونجا هست، شنیده اید که یه آقایی، یه خانمی با یه مشخصات خاصی که شما اونو میشناسید که خیلی چین و چنانه، اونم تو اون جلسه است، ولی ندیدیدش، شخصا نمیشناسید قیافش رو. شما اونجا در بدر میگردید، میگید خانم فلانی کیه اینجا، آقای فلانی کیه اینجا. اینجا مسئلتون این نیست که آقای فلانی هست، وجود داره یا وجود نداره، یا خانم فلانی وجود داره یا وجود نداره. شما میگین کیه اینجا. بعضی ها مسئله شون در زندگی این نیست که خدا هست یا نیست، مثلا یه خدا کیه، کو، کجا برم سراغش. اینجوری عارف میگه خدا عشق است، عشق خداست. اینجوری اگه میخوای بدونی خدا کیه، خدا عشق، یعنی عشق خداست. مایستر اکهارت میگه وجود خداست. در واقع حرفای صدرالمتعلهین ابن عربی اینها هم ریشش همینه که تعبیر وجود خداست، یعنی که خدا موجود است یا نه. اصلا بحث رو اینجوری شروع میکنن اینا، وقتی از بحث وجوب شروع میکنند و به واجب الوجود میرسند و واجب الوجود من جمیع الجهات والحسیات، نهایت که آدم به بحثاشون نگاه میکنه میبینی که از اینجا سردر آوردن که آه دنبال چی میگردی؟ وجود خداست، هستی خداست. حالا بیا در اینجا بحث کنیم که آیا هستی خداست یا هستی خدا نیست. مگر اینکه کسی بگه من اصلا هستی رو نمیفهمم یعنی چی. اون یه چیز دیگه است. در تمام اینها انسان به هر حال با یک شخص مواجهه. حالا چون یک ساعت قرار هست که بنده حرف بزنم، بیشتر نه، حالا در اینها، در این تصویرها، این مسئله شرور رنج چی میشه؟ فرض کنید بنده میگویم که خدا معنای معناهاست. میدونید مسئله شرور و رنج در این تصویر چی میشه؟ در این تصویرها، در این چند تصویر که من در اینجا گفتم، به استثنای اون تصویر خدا اساس هستی که به اون در جلسه آینده خواهم رسید، در هیچ کدوم از این تصویرها خدا خالق جهان و خالق انسان تصویر نمیشه. مسئله شوپفونگ، مسئله خلقت مطرح نیست اصلا. این هست که مسئله شرور و مشکل شرور را مطرح میکنه. اون یه به کلی تصویر دیگه است. فرض کنید کسی بگوید خدا معنای معناهاست. میدونید در واقع این شخص چی میگه؟ در تصور این شخص این شرور و این رنجها نواقص و کاستی هایی هستند که در خود انسان و جهانه، ربطی به خدا نداره، به اون معنای معناها. انسان موجود رنج زی هست، جهان طبیعت چون ناتمام هست، این همه اتفاقات درش میفته. در این تصویرها کاستی ها و نقص ها منتقل میشه به جهان انسان و خود جهان. اینجوری میشه، تصویری میشه که من اگه رنج میبرم، انسانم رنج میبرم دیگه. انسان رنج زیه، رنج بخشی از وجود انسانه. اگر جهان این حوادث درش هست، طبیعت یعنی همین. طبیعت یعنی بالا و پستی داره، طبیعت یعنی سیل داره، یعنی گل داره، یعنی همه چیز داره، هم شکوفایی داره، هم خزان داره، هم پای. طبیعت یعنی این. شما بگید که این طبیعت رو کی خلق کرده؟ میگه خدای من، که معناش خالق نیست که. اینجاست، اینی که تو ذهن ما رفته است که فکر میکنیم که این یه جور تصویر از خداست، خدای خالق، خدای معنای معناها، که اینا درش نیست که. و میدونید این شخص چی میگه؟ این میگه من اگر میگم خدا معنای معناهاست، یعنی در همین زندگی رنجالود که رنج من از خودم، تقصیرشم به گردن کسی نیست، من چون انسانم چنینم، و در همین عالم طبیعت که این همه نواقص هست و تقصیرش به گردن کسی نیست، چون طبیعت اصلا یعنی این، در این طبیعت و در این زندگی انسانی معنا به من میدهد خدا. توجه میکنید؟ در همین وضعیت، در همین اوضاع احوال، او معنی بخش همین زندگی رنجالود منه، او معنی بخش همین طبیعت نقصالوده. یعنی مثل آدمی میمونی که شما برید از میان خارها دنبال گل بگردید. چطوره؟ برای شما مشکلی ایجاد نمیکنه که. شما البته وقتی میخواید برید از میان خارها گل پیدا بکنید، دستتون زخمی میشه، اما این تقصیر اون گل نیست. ببینین چه تصوری اینجا پیدا میشه. اگر نقص هست، نقص مال منه. اگر رنج هست، من انسان اینطوریم. اینه، جای این سوال نیست که کی منو اینجوری کرده. اصلا در این تصور کی طبیعتو اینجوری کرده؟ مثل نوری میماند که از در تاریکی میدمد. این خدا در اونجا مثل نوری میماند که در تاریکی میدمد، مثل گلی میماند که از لای خارها خودش را نشان میدهد. خدا اینجوری میشه در اونجا. حالا شما ممکنه بفرمایید که آخه این با اون چیزهایی که به ما گفتن جور در نمیاد، اون چیزهایی که به ما گفتن یه نوع تصویر از خداست. حالا باید ببینیم مشکلش رو چجوری حل کردن. نقص مال منه. حالا من هی بیشیدم بگم من چرا اینطوری هم؟ خب من اینطوری هم دیگه. اون روز من یه جمله خدمت شما عرض کردم در اون زلزله شدیدی که در چیز آمد، در ژاپن آمد، در سونامی، یه آقای آمده بود یه تحلیلی میکرد که آیا این چه بلاییست آمد فلان. در تحلیل گفت که سونامی بلا نیست، نادانی ما انسانها که نمیدونیم با اون چگونه مواجه بشیم بلاست. خیلی نکته جالبی بود این شخص که گفت اون یه سلسله حوادث طبیعی داره اتفاق میفته برای خودش، علل طبیعی خودش رو داره. من انسان که نقص رو دارم که نمیدونم با او چگونه مواجه بشم، بلا جهل منه. حالا او اینطوری میگفت، ولی من اصلا تعبیر بلا رو نمیخوام به کار ببرم. این انسان اینطوری که خدا را معنی معناها تصویر میکنه که از کسی طلبکار نیست. آخه او خودش رو یک موجود ضعیف درمانده رنجوری احساس میکنه با اضطراب‌های وجودیش که در این درماندگی دنبال یک پیام است که به او امیدی ببخشد. در این درماندگی دنبال نوری هست که دست او را بگیرد. دنبال بانگ جرسی هست که بره ببینه از کجا داره میاد. اصلا این حرفا برای او مطرحه، نه اون حرفا. در سخنگوی سخنها هم همینطور. اگر کسی تسلایش سخنه، اگر کسی میگوید انسان یک موجود سخنزی هست، سخن رو از او بگیری حیات نخواهد داشت، میگه خیلی خوب، خدای من خدایی است که سخن پدید می آورد، او سخن سخن هاست و به من حیات، من حیات پیدا می کنم از این سخن سخن ها. مدام من که حیات پیدا می کنم هزار یک جور عیب دارم من، اما همین حیات معیوب منم از اونجاست. حالا چرا بیشتر نیست؟ این حرفا را در این سخن سخنها نمیشه مطرح کرد. سخن سخنها هم معناش خالق نیست به اون معنا. و هاکذا در توی مطلق و هاکذا در عشق. در عشق عرفا که اصلا دیگه مسئله به کلی حل شده است. عشق اگر هست، خدا عشق هست، دیگه همه چیزو میسوزونه اصلا. اونجا اصلا استحاله مطرحه، اونجا اصلا شر معنا نداره. اونجا نه تنها این مسئله مطرح نیست که من چرا رنج میبرم، اونجا مسئله این است که بیا منو بکش. اقتلونی اقتلونی یا ثقاتی. خیلی مسئله بالاتر از اینه. شما میدونید اونا اینو گفتن دیگه، اینجه من چرا رنج میبرم، رنج کجا، رنج چی، چرا رنج. البته همه به اونجا نمی رسن ها، اینا درسته، اینا برای ما میشه یک مقدار تعارفات. من دارم میگم کسی که منطقش اونه و حرفش اونه، اونو دارم میگم. خب اون براش این اشکال وارد نیست، برای اینکه این همون است که یه وقتی هم بنده اینجا گفتم، گفت که یکی از اصحاب، ببین این بارها گفتن ما هم شنیدیم، اگه آدم اینجوری باشه خب براش مسئله شرور مطرح نیست، مسئله رنج مطرح نیست. که گفت که یکی از اصحاب پیامبر، عرض کنم که آمد یه روز پیش پیامبر اسلام، درود خدا بر او باد، گفت یا رسول الله من همسری دارم که خیلی مثلا از او راضی هستم. شروع کرد به تعریف کردن. پیامبر پرسید مگر چگونه است قضیه؟ گفت ما پسری داشتیم، تنها پسر، بسیار هم برای ما عزیز بود، بسیار دوستش داشتیم. این مریض مدتی بود، مریض حالش بدتر میشد. یه روز به یه بهانه این همسر من رو از خونه فرستاد بیرون که برو مثلا فلان کار رو انجام بده. یه دو سه ساعتی طول کشید برگشتم، گفت که اون مقدار که من در خاطرم هست، گفت که میخواهم خبری به تو بدهم. و اون این است که این همسایه‌ای که ما سالهای سال باهاش زندگی میکردیم و فکر میکردیم آدم خیلی خوبی بود، امروز من فهمیدم که این آدم بدیه. گفت چطور؟ گفت برای اینکه کسی مدتی پیش امانتی به او سپرده بود، امروز آمده بود امانتش رو بگیره، این منکر بود که نخیر من امانتو نمیدم. او اصرار میکرد که امانت منو بده، این میگفت نمیدم. مرد گفت واقعا نمیدونستیم این عجب آدم بدیه، آدم در امانت خیانت که نمیکنه، امانت رو گرفته. گفت اون آدم بد تو من هستیم، خدا مدتی قبل این پسر رو به ما امانت داده بود و امروز از ما گرفت، برد، فوت کرد. گفت یا رسول الله ببین این همسر من ایمانش اینه، خب حالا برای این آدم رنج مطرحه نیست. بنابراین بستگی داره به این که تصویرهایی که از خدا هست چه تصویرهایی باشه. اما در یک تصویر یک مشکل عقلانی مطرح میشه و اون این تصویر است که معمولا رو اون تکیه میشود، در ادیان توحیدی هم روی اون تکیه شده، و اون این است که خدا صفات خدا را برمیشمارند و از جمله صفاتی که برای خدا برمیشمارند میگویند خدا خالق آفریننده جهان و انسان است و مدیر زندگی انسانی و جهان هست، خدا اداره میکند عالم را. و از طرف دیگر میگویند در صفات خدا هم قادر مطلق است هم خوب مطلق است. اینجا یه سوال عقلانی پیدا میشه و اون سوال عقلانی این است که پس این رنجهایی که ما این همه در زندگی میبریم، شروری که در عالم اتفاق میفته، چرا خدا این جهان را یه جور دیگه خلق نکرد؟ یه جور دیگه چرا اداره نمیکنه؟ پس این همه رنج و شرور چیه؟ آیا نمیتونست جهان را طوری خلق بکنه که این همه شرور درش نباشه؟ زلزله نباشه، طوفان نباشه، انسان را طوری خلق کنه که این همه رنج نبره، یا جهان را طوری اداره کنه و زندگی انسانی را طوری اداره کنه که آدمی اینقدر دچار بی‌عدالتی ها نشه. پس نتیجتاً اگر بگیم خدا قادر مطلقه، همه چیز را میتونه انجام بده اما نمیکنه، پس باید بگیم خوب مطلق نیست. خوبیش یه خورده به اصلاح اشکال داره. مهربان مطلق نیست، رحیم مطلق نیست. اگر نه، رحیم مطلقه، خوب مطلقه، اما دلش هم میخواد، به تعبیر به اصلاح عامیان، دلش هم میخواد اینا نباشه در زندگی انسانی و در جهان، اما نمیتونه جلو اونا رو بگیره، پس قادر مطلق نیست. این اشکال اینجوری پیدا میشه در اون تصویر. حالا انشاءالله در جلسه آینده من به این میپردازم که در اون تصویر کسانی که از اون تصویر پیروی میکنن به این شر، به این ببخشید، به این مشکل چجور پاسخ دادن. پاسخ اونها رو برای خدمت شما عرض میکنم. انشاءالله از این مسئله شرور میدیم بیرون و امیدواریم از همه شرور بریم بیرون. و این رو باز من تأکید میکنم، فرزن پیدا کردن یک راه حل عقلانی برای مسئله شرور چاره رنج آدمی نیست. گفتم چگونه می شود رنج را کم کرد در زندگی، اون یه باب دیگر است. خب من اینجا عرضم رو به پایان می برم. 1 ساعت و 5 دقیقه صحبت کردم برای شما.